ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در آغاز این برنامه گزارش داریم در مورد دوام برخوردها در مرکز ولایت بادغیس. والی این ولایت میگوید
امروز مخالفین مسلح و گروه طالبان بالای شهر قرنو حملات گسترده را سازماندهی کردند. بعد از یک جنگ رو در رو هم برای دشمن تلفات وارد شده و هم دشمن در حال فرار و شکست است.
واکنش ایالات متحده آمریکا به اجلاس ایران در رابطه با افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل جهانی تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان از 4 میلیون گذشت. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. محدودیت‌های طالبان بر زنان در مناطق فاریاب که تحت تصرف آنها در آمده. یک زن میگوید
با بانوان هم زیاد ظلم کردن، اجازه ندادن با استادهای مرد یک جا تدریس نمای، خانم‌های آرایشگر را نمانده وظیفه‌شان را اجرا کنند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود.
ارش بدمنتون در افغانستان جایگاه خود پیدا کرده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
جنگجویان طالبان باز هم بر شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان گفته که طالبان مانع کار کردن زنان در این ولایت می شوند. و رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در مورد روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت خواهد کرد. سلام، خوش آمدید. حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که جنگجویان طالبان امروز هم از چند استقامت بر شهر قلعه نو مرکز این ولایت حمله کردند. او بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از دو سه جهت بالا شهر قرنو حملات گسترده و تهاجمی را سازماندهی کردند و اجرا کردند، به ویژه در مربوطات حوزه های امنیتی دوم، سوم و پنجم که از این نقاط داخل شهر رخ نکرده بودند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدند. بعد از یک جنگ رو در رو هم برای دشمن تلفات وارد شده و هم دشمن در حال فرار و شکست است.
آقای شمس، پس از چاشت دیروز از ورود جنگجویان طالبان به شهر قلعه نو خبر داده بود و سپس به رادیو آزادی گفت که طالبان از شهر بیرون رانده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای تازه نفس دیشب به قلعه نو رسیدند. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته که قلعه نو به زودی از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی خواهد شد. عارفان نوید رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان میگوید که طالبان به کارمندان زن چند نهاد به شمول دفتر آقاخان هشدار دادند که کار کردن نمی توانند. خانم نوید به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اینا اعلامیه پخش کردن که هیچ زنی بدون محرم تا از دروازش بیرون شده نمیتونه. یک موضوع خانمایی که در بارک در مکتب کار میکنن یارا گفته که به هیچ وجه اینا به
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که افراد این گروه هیچ گونه محدودیت بر زنان وضع نکردند. با گفته منابع محلی طالبان در کمتر از یک ماه از میان 27 ولسوالی 26 ولسوالی ولایت بدخشان را تصرف کردند. فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان حدود یک هفته پیش بر رادیو آزادی گفته بود که از سلب شدن آزادی از زنان در برخی از مناطق تحت کنترل طالبان گزارش می رسد. طالبان در زمان حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران را نمی گذاشتند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در مورد روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید که نامش افشا نشده نوشته است که بایدن در مورد اوضاع کنونی به مردم آمریکا معلومات خواهد داد. این مقام گفته که انتظار نمی رود که بایدن کدام استراتژی بزرگی را اعلام کند. بر اساس گزارش بایدن تحت فشار منتقدان در آمریکا است تا در مورد تصمیمش برای برگشتاندن تمامی نیروها به خانه وضاحت بیشتر دهد. بعد دنبال آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 90% تکمیل شده. پلیس هایتی گفته که 4 تن را در پیوند به قتل جوفنل مویس رئیس جمهور این کشور کشته است. با گفته پلیس 2 تن دیگر هم بازداشت شدند و عملیات بازداشت دیگر افراد مظنون ادامه دارد. مهاجمان ناشناس جوفنل مویس را اوائل 7 ماه جولای در اقامتگاه شخصیش در پورتو پرنس پایتخت آن کشور به ضرب گلوله کشتند. مویس 53 ساله از ماه فوریه سال 2017 به این سو رئیس جمهور بود. اتهام‌های فساد بر او وجود داشت اما خود آقای مویس اتهام‌ها را بی اساس خوانده بود. و فدراسیون فوتبال ایتالیا گفته که حدود 1000 طرفدار تیم فوتبال آن کشور اجازه خواهند داشت تا برای تماشای بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به لندن بروند. این بازی بر روز یکشنبه میان ایتالیا و انگلستان در استادیوم ومبلی برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایتالیا گفته است که طرفداران تیم ایتالیا باید محدودیت‌های شدید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را رعایت کنند و پس از بازگشت به ایتالیا 5 روز قرنطینه شوند. انگلستان در بازی تماشایی دیشب با نتیجه 2-1 دنمارک را شکست داد و به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس باز هم امروز مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفت. ما در خط تلفن خبرنگار خود را از منطقه داریم با جزئیات بیشتر.
بله، شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس صبح امروز بار دیگر شاهد حضور افراد طالبا بود. آنچه که حسام الدین شمس والی ولایت بادغیس بر رادیو آزادی گفت، این افراد در استقامت‌های مختلف وارد شهر قلعه نو شدند و با سلاح‌های سنگین به گفته والی ولایت بادغیس در نقاط مختلف این شهر با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. آقای شمس همچنان گفت که یک از محلاتی که طالبا بیشتر به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس بوده و فعلا شهر قلعه نو تمام دکانهایش مسدود شده و کسانی که در شهر کاروبار میکردن همه شهر ترک کردن و در خانه‌های خود و دیگر مناطق امن پناه بردن. والی ولایت بادغیس ادعا داره که در رویدادهای امروز حدود 50 تن از طالبان مسلح از سوی نیروهای مشترک امنیتی در جنگ کشته شدند که اجساد این افراد در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در این شهر به جا مانده. آقای شمس بیشتر به رادیو آزادی گفت.
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از 2-3 جهت بالا شهر قلعه نو حملات گسترده و تهاجمی را سازماندهی کردند و اجرا کردند. به ویژه در مربوطات حوزه های امنیتی دوم، سوم و پنجم که از این نقاط داخل شهر رخ نکده بودند، نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدند. بعد از یک جنگ رو در رو هم برای دشمن تلفات وارد شده و هم دشمن در حال فرار و شکست است.
همچنان باشنده های قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس هم طی تماس های تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان از سراسیمگی مردم سخن زدند و حتی برخی ادعا دارند که طالبا وارد برخی از خانه های مسکونی شدند و از داخل خانه مسکونی به همکارای خود از طریق تلفن و دیگر لوازم ارتباطی اونا در ارتباط هستند و گزارشدهی میکنند. و ذبیح‌الله مجاهد یک از سخنگویان گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی افغان مناطق تحت کنترلشان، یعنی مناطقی که طالبان در کنترل داشتن، در نواحی مختلف شهر قلعه‌نو قصد پیشروی داشتند و آنان از این مناطق به دفاع برخواستند. او ادعا داره که حمله از سوی خود طالبان آغاز نشده. به این اساس والی بادغیس میگه که ما پیشتوی های داشتیم، مهرال نیروهای امنیتی ما به گفته والی قوی است و ما در تلاش از یه سیم که مانند روز گذشته طالبان از شهر قلعه‌نو بیرون کنیم.
تشکر شنوندگان گرامی، گزارش بود از قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
آمریکا در واکنش به نشست انجام شده در ایران در پیوند با صلح افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید به روش مثبت و سازنده در روند صلح افغانستان سهیم باشند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هشدار می‌دهد که هیچ گروهی نمی‌تواند با زور در افغانستان به قدرت برسد و در چنین حالتی از حمایت افغانان و جامعه جهانی نیز برخوردار نخواهد بود. این در حالی است که سازمان ملل متحد بر از سرگیری هرچه زودتر گفتگوهای صلح، رسیدن به راه حل سیاسی و پایان جنگ در افغانستان تاکید می‌کند. این گفته‌ها را دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان و مقام‌های قطر در دوحه بیان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده به نشست انجام شده در ایران در پیوند به صلح افغانستان واکنش نشان داد. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه میزبان نشست صلح با حضور نمایندگان دولت افغانستان و طالبان بود. در این نشست ایران بر از سرگیری گفتگوهای صلح و حل مسالمت آمیز منازعات تاکید کرد. اکنون ایالات متحده با استقبال از این دیدار، نشست میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را سازنده می‌داند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که هرچند آمریکا با ایران در مورد برگزاری چنین نشست‌ها چیزی نگفته، اما همیش گفته است که کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان بر روش مثبت حمایت کنند.
ایران نشستی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار کرده است. این چیزی است که ما همیشه گفتیم. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان سهیم هستند. آنها باید از راه‌های مثبت و سازنده برای ایجاد صلح و یا کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. ما می‌دانیم که اجماع منطقه‌ای برای صلح پایدار و در حمایت از روند صلح بر رهبری افغانستان مهم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز هشدار داد که هیچ گروهی نمیتواند با زور در افغانستان به قدرت برسد و حمایت افغانان و جامعه جهانی را نیز به همراه نخواهد داشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان و دفتر سیاسی طالبان تایید میکند که تهران درباره صلح افغانستان بحث کرده است. آنسو، سازمان ملل متحد، نیست تلاش‌ها را به هدف از سرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح آغاز کرده است. به همین هدف دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، افزون بر هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان با مقام‌های قطر در دوحه دیدار کرده. یونما در صفحه توییتر خود نوشته خانم لاینز در این دیدارها بر اهمیت بازگشت هر چه زودتر به میز مذاکرات صلح، حل سیاسی و پایان جنگ تأکید کرده است. دبرا لاینز در حال خواستار از سرگیری دوباره گفتگوها شده است که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در مصاحبه تازه‌اش از به قدرت رسیدن طالبان از راه جنگ ابراز نگرانی کرده است.
ما آن زمان نگران خواهیم بود که دو گروه دوری هم جمع نشوند، برای حل برای مشکل پیدا نکنند. پاکستان بارها گفته است که راه حل آینده سیاسی خواهد بود. این مسئله با جنگ حل نمی شود. اگر مناطقی را اشغال می کنید و آنها دوباره از شما پس بگیرند، خونریزی می شود.
این در حال است که مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر، در جریان سفرش به کابل افزون بر رئیس جمهور غنی با مقامهای دیگر افغان در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است. اما با همه این تلاش ها مذاکرات صلح در قطر هنوز هم آغاز نشده و هیچ خبری درباره پایان جنگ شنیده نمی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و حالا هم شنوندگان گرامی، بیایید خواسته های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از طرف های درگیر بشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم. هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سلویه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش‌بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم به شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادرزاده ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از این سنیه تهره بمبار میکرد، از این سنیه تک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با می رقم شهید شد. رقم نوشید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکتی طالب بودیم یکتی دولت بودیم. ما هم مردم بودیم و هم جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنان باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده. سازمان صحی جهان هشدار داده که جهان در نقطه خطرناک قرار گرفته. این سازمان رقم جدید مرگ و میر را هم اعلان کرده. برخی از کشورها در مورد اعلام محدودیت‌های تازه فکر می‌کنند و در برخی از کشورهای آسیایی شفاخانه‌ها دیگر گنجایش ندارند و ذخیره‌های اکسیژن هم در حال خلاص شدن است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان اعلام کرده که بیش از 4 میلیون نفر در حال حاضر بر اثر کووید 19 جان باختند، اما گمان می‌رود که آمار رسمی به مراتب اندک است. در این حال نوع دلتای ویروس کرونا که قوی‌تر و خطرناک‌تر از انواع جهش یافته دیگر گفته می‌شود، در حال گسترش است و چندین کشور را نگران کرده. به اساس گزارش‌ها دلتا سریع‌تر سرایت می‌کند و مرگبارتر است. این نوع جهش یافته ویروس کرونا برای نخستین بار در هند شناسایی شد. برخی از کشورها در آسیا و جایهای دیگر محدودیت‌های جدید را وضع کردند، اما برخی از کشورهای ثروتمند محدودیت‌ها را دور کرده و زندگی در آنجاها تقریباً به حال عادی بازگشته. با این حال تدروس ادهانوم گبریسیس گفته که جهان در برهه خطرناک قرار گرفته. قرار است که ژاپن گام‌های بیشتر به هدف جلوگیری از گسترش کووید 19 بردارد، به شمول اعلام حالت اضطراری در توکیو پایتخت آن کشور. این در حال است که چند هفته مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی، سازمان دهندگان بازی‌های المپیک توکیو امروز و فردا دیدار می‌کنند. قرار است که آنان اشتراک تمامی تماشاچیان را منع کنند. پیشاپیش اشتراک تماشاچیان خارجی در بازی‌های برنامه‌ریزی شده ممنوع اعلام شده. بازی‌های المپیک توکیو از سال 2020 به تعویق افتاده. در جای‌های دیگر آسیا نوع دلتا در حال گسترش است و ازدحام در شفاخانه‌ها افزایش یافته. مثلا در اندونزیا 1040 مورد مرگ تایید شده که به اساس گزارش‌ها مرگبارترین رقم در یک روز از ابتدای همگیری بوده. شفاخانه ها در آنجا دیگر گنجایش ندارند و ذخیره های اکسیژن هم در حال تمام شدن است. این همه بیماران با وضعیت صحی وخیم را مجبور کرده که در خانه بمانند. شمار زیاد مردم در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اما با گسترش نوع دلتا شمار مبتلایان در ایالات متحده رو به افزایش است. تعداد مبتلایان در مناطق غرب میانه و جنوب ایالات متحده بیشتر است، چون که در آن مناطق مردم کمتر واکسین کردند. در بریتانیا هم برای نخستین بار بعد از ماه جنوری تعداد واقعات مثبت به بیش از 30,000 رسیده. نوع دلتا در جرمنی هم پس از 2 ماه کاهش مداوم و تعداد واقعات مثبت افزوده. موارد ویروس کرونا در فرانسه هم به دلیل گسترش دلتا نسبت به هفته گذشته 20% افزایش یافته. بسیاری از واقعات در بین جوانان و کسان ثبت شده که واکسین نشدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است قرارداد 6 ماهه حمل و نقل و تجارت یا ابتا میان افغانستان و پاکستان امروز در کابل امضا شود. این توافقنامه میان نثار احمد غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان و عبدالرزاق داوود مشاور اقتصادی نخست وزیر پاکستان به صورت آنلاین امضا خواهد شد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت برای دادجادی میگوید با امضای این توافقنامه مشکلات حمل و نقل بازرگانان حل خواهد شد. اخاذی در مسیر راه، تخلفات پاکستان و مشکلات دستگاه های اسکن مشکلاتی است که بازرگانان افغانستان با آن روبرو هستند. و افزود که در حال حاضر کار روی اصلاح توافقنامه ابتا مطابق با اصول تجارت بین المللی در جریان است و به زودی عملی خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید تا زمان پایان قرارداد ابتا امکان دارد شکل جدید این قرارداد آماده شود. افغانستان تاکید میکند که نسخه جدید توافقنامه ابتا باید از معیارهای سازمان جهانی تجارت برخوردار باشد. اگر توافقنامه ابتا مطابق با معیارهای بین المللی ساخته شود، به بازرگانان افغان این امکان را میدهد تا تجارت خود را از راه پاکستان به هند افزایش دهند و در عوض پاکستان میتواند از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی راهی برای تجارت پیدا کند. توافقنامه ابتا در سال 2010 میان افغانستان و پاکستان و تحت نظارت ایالات متحده امضا شد. نخستین لابراتوار تولید تخم سمارق در جزجان افتتاح شد. ریاست زراعت آبیاری مالداری ولایت جزجان به رادازدی میگوید که نخستین لابراتوار به منظور تولید تخم سمارق به حمایت مالی مؤسسه WHH در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. شفیق الله تلاش سرپرست ریاست زراعت ولایت جزجان میگوید این لابراتوار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی ساخته شده است. به گفته آقای تلاش این لابراتوار علاوه بر اینکه برای 380 زن در شهر شبرق تخم سمارق تولید خواهد کرد، به نیازمندی های زنان سمارقکار در ولایت های بلخ، سرپل و فاریاب نیز پاسخ خواهد داد. در شهر شبرقان صدها تن از زنان در بخش تولید و کشت سمارق فعالیت دارند و با آغاز به فعالیت این لابراتوار دسترسی این زنان به تخم سمارق ساده خواهد شد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 81 افغانی و 85 پول، 1 یورو 96 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیس 110 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 27 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 503 افغانی.
گروه طالبان در ولایت فاریاب در مناطق زیر دستشان برخی محدودیت‌ها را برای زنان ایجاد کرده. شماری از زنان در این ولایت میگویند حالا نمیتوانند مانند گذشته آزادانه از خانه بیرون شوند و یا هم در عروسی‌ها با آرایشگاه‌ها مراجعه کنند. بیشتر در این گزارش.
منیره دختر 26 ساله در ولسوالی شیرین‌تگاب با ولایت فاریاب حالا نمیتواند به خاطر استفاده از حقوق خیش پای فراتر باند. میگوید وای قبل از تصرف گروه طالبان در شیرین‌تگاب می توانست به بازار رفته اجناس مورد نیاز خیش را خریداری نماید، اما حالا مجبور شده است تا طبق اعلامیه طالبان گام بردارد. منیره میگوید گروه طالبان بعد از تصرف کامل این ولسوالی در هفته گذشته در بازار شیرین‌تگاب به مردم گفتند که زنان باید بدون محرم از خانه بیرون نشوند، به آرایشگاه ها مراجعه نکنند، بدون جراب پوشیدن چپلک ممنوع و همچنان موهایشان را بلند نزنند.
بانوان زیاد ظلم کردند، اجازه ندادند با استادهای مرد یک جا تدریس نمای، خانم های آرایشگر را نمانده وظیفه‌شان را اجرا کنند، مکتب های ما را قطع نمود تا سنف 4 اجازه دادند که درس بخوانند.
وای همچنان میگوید در صورت حرکت خلاف میل گفته طالبان به هر کس از سوی آنان جزا داده خواهد شد. منیره حالا نگران از دست رفتن برخی حقوق زنان است و از طالبان نیز میخواهد تا زنان باید به حقوق خیش دسترسی داشته باشند. از سوی هم قیودات برای زنان در ساحات زیر تسلط طالبان در ولایت فاریاب به نگرانی برخی زنان فعال در شهر میمنه نیز برانگیخته است. سونم سادات فعال مطبوعاتی در این شهر میگوید وای حالا می تواند در قبال مردان اطلاع رسانی کند، اما نگران است تا روزی این حق از وای گرفته شود.
همه نگران عزیزه دارم که مبادا مثل گذشته سایه یا اونم دوران سیاهشان باز تکرار شود، تمام زنا خانه نشین شود، حضور زنا در جامعه، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، حتی در ورزش. ما نگران عزیزه داریم که مثلا اگر طالبا نفوذ بیشتر پیدا بکنن، حتی در داخل شهرها بیاین، در مرکز بیاین یا در سطح افغانستان اینا حاکمیت بکنن، وضعیت یعنی زنا چگونه خواهد شد.
سونم سادات همچنان میگوید وای حاضر نیست به دوران قبلی طالبان برگردد. طالبان در دهه 1990 بر افغانستان حاکمیت داشتند و در آن زمان نیز برای زنان همچون محدودیت های را وضع کرده بودند، اما حالا طبق گفته برخی زنان به این گروه هیچ تغییری نامده است. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان ایجاد محدودیت ها را برای زنان در فاریاب رد نموده میگوید آنچه که گفته شده است به گفته وی تبلیغات و پروپاگند دشمن می باشد.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم.
روزنامه 8 صبح نوشته است که طالبان و دولت باید به استقلالیت رسانه‌ها احترام بگذارند. روزنامه به یک نشست مشورتی در کابل درباره پوشش خوب و قانونمند رسانه‌ها در افغانستان اشاره می‌کند که از رسانه‌ها خواسته شد که منافع ملی را در شرایط حساس کنونی در نظر بگیرند و اطلاعات را به روش حساس منتشر کنند، در غیر آن مجازات خواهند شد. روزنامه نوشته مقام‌های حکومت در حال این اظهارات را بیان می‌کنند که طالبان در مناطق تحت کنترل خود بر رادیوهای محلی محدودیت وضع کردند. به گفته نویسنده چنین رفتاری از مقامات دولتی در برابر رسانه‌ها علیه آزادی بیان، استقلالیت رسانه‌ها و قانون رسانه‌های افغانستان است و رسانه‌ها را محدود می‌کند. نویسنده به عنوان مثال از ماده 34 قانون اساسی افغانستان یاد کرده که آزادی بیان از هر نوع تعرض مسئول است. روزنامه تاکید می‌کند که حکومت افغانستان باید از نظر اصول کارکردها میان رسانه‌ها و قوای قضاییه تفاوت قائل شود، چون وظیفه رسانه‌ها تبلیغ به هیچ حزب سیاسی نیست، بلکه اطلاع از اصل تعادل و بی‌طرفی است. به گفته نویسنده مقامات حکومتی می‌توانند از رسانه‌های دولتی افغانستان بخواهند تا به طور گسترده به نفعشان تبلیغ کنند. روزنامه هیواد نوشته است که علمای دین افغانستان بار دیگر جنگ جاری در افغانستان را جنگ خارجی خوانده و آن را به عنوان کشتار مسلمانان و افغان‌ها یاد کردند. در ادامه به نشست روز چهارشنبه علمای دین اشاره شده که از طالبان خواستند جنگ روان را خاتمه داده و آتش بس کنند. روزنامه نوشته است که پیش از این علمای دین در کابل و برخی دیگر از ولایات مخالفتشان را با جنگ روان اعلام کردند و خواستار پایان سری جنگ در افغانستان شدند، اما اکنون هم جنگ جریان دارد و زیان زیادی به شهروندان افغانستان وارد کرده است. نویسنده تاکید می‌کند که علمای دین جهان اسلام باید دست به کار شوند، در کنار مردم افغانستان بیستند و توطئه کشتن افغانهای بیگناه را برملا کنند. روزنامه مسیر تاکید کرده است که مسئولان حکومت باید به تغییرات اخیر پاسخ منطقی و مناسب بدهند. پس از آن آمده وضعیت امنیتی افغانستان هر روز بدتر می شود. طالبان هر روز ولسوالی‌های بیشتر را تصرف می کنند. از سوی دیگر حکومت می گوید طالبان هیچ پیشرفتی نداشته و به زودی مناطق از دست رفته را پس خواهد گرفت. به باور نویسنده مشکل این است که دولت هنوز وضعیت را بد نمیپذیرد و میگوید که نه ولسوالی سقوط کرده و نه طالبان پیشرفت کردند، بلکه همه چیز خوب است. اما نویسنده تاکید میکند که حکومت باید سیاست توجیه و انکار را کنار بگذارد، واقعیت را بپذیرد و به مردم واضح بگوید که در برابر این تغییرات و مشکلات به وجود آمده چه اقدامی میکند. به باور این روزنامه دولت اکنون باید گامهای ثابت و محکمی بردارد، دست از معامله های بد بردارد و بر اساس منافع مردم تصمیم گیری کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
حسام الدین شمس والی بادغیس برادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان امروز باز هم بر شهر قلعه نو حمله کردند. عارفان نوید، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان، می گوید که طالبان به کارمندان زن چند نهاد به شمول دفتر آقاخان هشدار دادند که کار کردن نمی توانند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در مورد روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کند. پلیس هایتی گفته که 4 تن را در پیوند به قتل جوفنل مویس رئیس جمهور این کشور کشته است. و فدراسیون فوتبال ایتالیا گفته که حدود 1000 طرفدار تیم فوتبال آن کشور اجازه خواهند داشت تا برای تماشای بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به لندن بروند. این بازی به روز یکشنبه میان ایتالیا و انگلستان در استادیوم ویملی برگزار خواهد شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
رهبران زن،
شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب در نزدیکی 50 دقیقه دیگر میزبان برنامه زنده رهبران زن هستم. مهمانانم در این برنامه مستوره آرزو و آمنه مخلص‌زاده هستند. خانم آرزو نخستین رئیس زن فدراسیون بدمنتون افغانستان است و همچنان رئیس کمیته زنان آسیا در این رشته، و خانم مخلص زاده وکیل مدافع و فعال حقوق زن در فاریاب است. هر دو مهمانان ما در بخش توانمندسازی زنان در افغانستان فعالیت های را انجام دادند. شما شنونده های عزیز می توانید که با ما زنگ بزنید و از دو مهمان برنامه سوال بپرسید. شماره های ما در کابل 0700-822-755 و 0799-203-540 و در پراک شماره های ما 00-420-22-11-245-01 و 00-42-0725-84-77-73 است. و ما نخست از خانم آرزو می پرسیم که شما در اول از فعالیت هایتان در با ما بگوید. خانم آرزو،
قسمی که دوستا همگی یعنی از رشته فدراسیون رشته بدمنتون شاید بلدیت داشته باشن یا نداشته باشن، من می خواهم که یک کم مختصر معلومات بتم. رشته بدمنتون در افغانستان جایگاه خود پیدا کرده و از سال 2004 به این طرف فعالیت رسمی خود و رجستر شده کمیته ملی المپیک و فدراسیون آسیای جهانی است. مدت 8 سال شده که من سمت ریاست فدراسیون بر عهده دارم. میتونستیم در 8 سال یعنی فعالیت های چشمگیر داشته باشیم، یعنی فعالیت هایی که من نه تنها در مرکز بلکه در ولایات بیشتر تمرکز کردیم و تیمای خود داریم، نه تنها در بخش آقایان بلکه در بخش خانما. ما در این مدت تونستیم که مربیای بین المللی داشته باشیم، البته سرتیفیکیت بین المللی را گرفتم که ما دو خانم داریم در قسمت یعنی مربیای ما که اینا اسناد درجه ای فدراسیون جهانی را گرفتن و به می شکل از آقایان ما 3 نفر داریم. در ضمن از این ترنینگ کمپای بیرونی داشتیم که ما ورزشکارای خود را فرستادیم، داخلی داشتیم که ما از ولایات خواستیم. اینجا زمانی که ما در فدراسیون به عنوان رئیس گماشته شدم، البته در 2 ولایت فدراسیون بدمنتون فعالیت داشت، کابل و ولایت هرات. امروز خوشبختانه که ما شاهد 10 ولایت هستیم که رشته بدمنتون فعال است و ورزشکارا یعنی نخبه داریم مدعی ولایات. ما همه سال مسابقات تیم ملی خود میگیریم، گزینشی تیم ملی را که ما در ختم مسابقات اما چهره های برتر و موفق به تیم ملی جذب میکنیم که باز بعد از تیم ملی که اینا رجستر میشن باز ما میتونیم که از امی انتخابات که کردیم ما ورزشکارا را به مسابقات بین المللی میفرستیم.
میدانم که رشته بدمنتون یک بازی یا ورزش بسیار جالب است و در افغانستان شما در جریان هستین که کمتر به این رشته روی آوردن یا برای این رشته ورزش روی آوردن. اگه شما بگوین که چی تعداد در این رشته ورزش با شما هستن کار میکنن و بخصوص زنان چی تعداد در این اشتراک دارن در این ورزش؟
ما به تیمای ملی خود 66 نفر داریم که در 3 کتگوری بانوان است، آقایان باز رده های سینی است. و گذشته از تیم ملی ما کلپ ها را داریم که راجستر شده هستن و کسایی که انفرادی بازی میکنن در مجموع اگر ما به سطح کشور بگیم در حدود 700 الی 800 ورزشکار داریم، ولی بیشتر ما مسئولیت تیمای ملی ما را داریم. ما بیشتر تمام فوکس ما سر از این ازی ورزشکار است که ما چطور بتانیم همو هدف که داریم که ما صاحب مدال های رنگی نشویم. ما بیشتر تمویل کنندی امی تیما هستیم، ولی به خاطر توصیه بدمنتون در سراسر کشور ما برنامه های خود داریم و حضور ورزشکارای بانو پررنگ است و این وظیفه خود و اعضای فدراسیون میدانم و همیشه گفتیم به خاطر لابی کردن یا به خاطر توصیه دادن بدمنتون باید ما مارکت بدمنتون بیشتر روش فکر بکنیم، بیشتر روش کار بکنیم که چطور ما بتونیم بدمنتون خانه به خانه مروج بکنیم.
خب اگر اتو بپرسیم که در این بخش کیها شما را کمک کرده با شما بخصوص در خانواده کی کمک کرده؟
من زمانی که متعلم مکتب بودم به ورزش رو آوردم از یک ولایت بسیار یک ولایتی که واقعا ناامن تا امروز ناامن است که ولایت بغلان است. ما در مکتب در اونجا والیبال بازی میکردم و به تیم منتخب بغلان انتخاب شدم و بالاخره به تیم ملی افغانستان دعوت شدم. علاقه مند یعنی کس که بیشتر مرا تشویق کرد خدا ببخشه پدر جان مرا که خودشان هم ورزشکار بودن و هم بیشتر علاقه داشتن به ورزش و حمایت ما بیشتر کردن. اگر بگویم واقعا ما همگی خانواده ورزشکار هستیم، نه تنها در خانواده ما ورزش کردیم یا رهبری یک فدراسیون دارم، بلکه خواهرای ما، برادرای ما، اینا هم هر کدام به تیمای مختلف بازی کردن که به تیمای ملی بودن.
تشکر از شما خانم آرزو. در ادامه برنامه از شما سوالهای دیگر داریم. بسیار جالب صحبت کردین، به خصوص در مورد از اینکه اعضای خانواده شما هم همه ورزشکارند. برمیگردیم با اون سوالاتی که در ارتباط با از خانواده تان خود بود. اکنون ما خانم مخلص زاده را هم با خود داریم در این برنامه. از اونا در قسمت توانمندسازی زنان و نقش از اونا میپرسیم که چی بوده.
سلام تقدیم میکنم خدمت شما آقای مقیم، همکار تکنیکیتان و خانم آرزو و تمام شنونده های رادیو صدای آزادی در داخل افغانستان و کسایی که در خارج از کشور صدای ما را میشنوند. خوشحال هستم که امروز در برنامه با شما و مهمانتان یکجا هستم.
من میخواستم بپرسم که چقدر در بخش توانمندسازی زنان چقدر شما نقش داشته این؟
من زمانی که خود صحبت بکنم، زمانی که متعلم مکتب بودم، دوست داشتم در بیرون از خانه، یعنی در اجتماع کار بکنم، با زنان کار بکنم. اما زمان من دریافته بودم که خانما یا زنان در افغانستان مکش نیازمند و مظلوم هستن و باید امروشان کار صورت بگیره و حتی خود در جمع کسایی می‌دیدم که واقعا نیاز است که ما باید سفید خود بالا ببرم کار بکنم و روزی برسه که ما در کنار دیگه زنان نیازمند و متضرر قرار بگیرم و امروشان بخوادش کار بکنم که خوشبختانه تا جای ما به یه هدف خود نزدیک شدیم. ما تقریبا مدت 8 سال به طرف هست که در چوکات نهادهای جامعه مدنی و همچنان بعضی نهادهای مدافع حقوق زن به نحوی کار میکردم، در قسمت تشویق خانما به درس تعلیم تحصیل و همچنان در قسمت آگاهی خانما از حقوقشان مطابق با اسلام، مطابق با قوانین نافذه کشور برنامه آگاهی دهی تدبیر میکردیم، سمینارها برگزار میکردیم و میزای گرد و گفتمانها را در سطح ولایت فاریاب یا شهر میمنه و در خیلی موارد در سطح قیاجات ما دایر کردیم، جایی که ما بتانیم خانمها را از حقوقشان آگاه بسازیم و که خوشبختانه تا جایی نسبت به چند سال قبل حال خانمای فاریاب توانستن که مجایزای خود پیدا بکنن و همچنان خیلی از خانما را ما داریم که نسبت مشکلات که در زندگیشان وجود داشت، ممانعات‌های فامیلی که وجود داشت، نمیتونستن بیرون از خانه شوند کار بکنن و محدودیت هایی که در جامعه وجود داره به خاطر فعالیت های خانم ها و محدودیت ها تا جایی رفته شده و در قسمت از اینکه چقدر متوانستم در قسمت خانم ها واقعا کار بکنم از طریق دفتر مشارکت که خود موضوع اطلاقای مشارکت است و مدت 4 سال میشه ما برنامه های ظرفیت سازی را در فاریاب دایر کردیم و حدودا 300-400 خانم عضویت مشارکت گرفتن که ایره ما تشویق کردیم که اونا باید بیاین عضویت مشارکت را بگیرن و در برنامه های ارتقای ظرفیت دفتر مشارکت اشتراک بکنن و از سایر دفاتر که کار کرده و خانم ها میخواد کار بکنن اونا را معرفی کردیم و از این طریق ما تانستیم که کمیته های من آزار اذیت زنان و دختران و کمک تخنیکی دفتر مشارکت در فاریاب در چوکات چند اداره دولتی ایجاد بکنم که از این طریق بتانیم فضای آزار اذیت را ثبت بکنیم و در صورت ممکن اگر موضوع مشکل جدی نبود ما از طریق میانجیگری حل و فصل بکنیم و یا اگر مشکلشان حاد باشه با قضای ارگان های عدلی و قضایی مریفی بکنیم و در قسمت این که من یک وکیل مدافع هستم برحال خوشبختانه مدت 2 سال میشه که من در چوکات دفتر زنان برای زنان افغان و فعلا مدت 2 ماه به طرف دفتر مؤسسه ندای زن همکار هستم به عنوان وکیل مدافع و ما قضایای متضررین خشونت ثبت میکنیم و از حقوق زنان در ارگان های عدلی قضایی دفاع میکنیم.
در ادامه ایتون از صحبتهایتون من یافتم در ضمن در جامعه سنتی مثل فاریاب واره خب زنا به ندرت میتونن که از خانه براین تحصیل کنن و خصوصا در بخش های حقوقی یا سهم بگیرن، باز از همه مهمتر یک وکیل مدافع شون. باز هم سوالی که ما از خانم آرزو مطرح کردیم از شما هم مطرح میکنیم که در خانواده یا کی شما را در این را تشویق کرده، کی حمایت کرده از این فعالیت هایتان؟
همیشه در هر کاری که ما اقدام کردیم خانواده تشویق کردن، خوشبختانه هیچگاه ممانعت نکردن و نظریات ما و توقعات ما و یا این که اقداماتی را که ما می کردم یا تصمیم می کردم زندگی در بخش کارهای خود البته می گرفتم امید ممانعت نکردن، بلکه در کنارم بودن، استاد شدن، مرا حمایت کردن، مخصوصا مرحوم مادرم که خداوند غریق رحمت کنه و بلند با ما نیستن، پدر جانم و یک برادرکم است که همیشه با وجود که شرایط خیلی محدودیت ها را ایجاد کرده بود بر من
مشکلات در اجتماع زیاد بود زمانی که ما فعالیت آغاز کرده بودیم، نزاکت های اجتماعی، جفای مردم، آری با آن هم
بله
تحت تاثیر جفای مردم قرار نگرفتن، بله. حمایت کردن.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. با یک وقفه کوتاه برمیگردیم با این میهمانان خود و هم میخواهیم که از شنونده های عزیز تلفن های پیشنهادات، نظریات و تلفن هایی داشته باشیم در این رابطه.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و فعلا ما یک شنونده در خط تلفن داریم. پیش از اینکه به میمونان خود بریم. بله بفرمایید. رادیو آزادی، برنامه رهبران زن.
تشکر. زینب هجران هستم از پروان. سلام به تمام همکاران تان، شنونده محترم و تقدیم میکنم.
خب بفرماین، چی تبصره و یا سوال از دارین از میمانان ما؟ بفرماین.
میخواستم اینو بپرسم از خانم که از فاریاب است، شما که در فعال زن هستین، چقدر تانستین خشونت های خانوادگی را یعنی حل کنین؟ مثلا مردم خواهدین اسلام درست توایی ندارن، دخترای خود سال خدانا به ازدواج اجباری دعوت میکنین، مجبورشان میکنه و یک تن گفتنی هم داشتیم اگر اجازه بدین.
بله بفرمایید.
تشکر. یعنی در افغانستان خو مشکلات زیاد است، خصوصا مشکلات خانوادگی و ما به خواهرای خود البته گفتنی هم است که وقتی که شما شاید خشونت هستین، مثلا بعضی خواهرای ما هستن وقتی سرشان خشونت میشه، شاید از بیچارگی، از مجبوریت خود خودکشی میکنن، یعنی دوست به خودکشی نزنن و بعضی مسائل دیگه. و خیلی راهای حل خوبی است که ما مثلا از استفاده کنیم، خصوصا اول خوب باید صبر داشته باشیم در مقابل مشکلات و دوم اینکه ما شخص مقابل خود قناعت بدیم با گفتگوی لفظی باش بفهمیم، یعنی علت چه پیدا کنیم به طوری قسم میکنن. باز اگر نشد بسیار راهای حل دیگه هم هست و قناعت داشته باشیم و یکی ما از هر نوع فرصت خود استفاده های خوب داشته باشیم. و من میگویم که از حکیم پرسیده بود که یعنی از طلاق رکیز با ارزشتر در دنیا گفته بود، جواب داده بود بله قناعت، یعنی قناعت با ارزشتر از طلاق هست، به ندسته های خود قناعت کنیم، به دسته های خود شکل گذار باشیم و تلاش کنیم که ندسته های خودم به دست بیاریم، یعنی ما بدون تلاش موفقیت هیچ جایی نمیرسیم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که به رادیو آزادی به برنامه رهبران زن زنگ زدین و سوال و تبصره کردین. خب دیگر شنونده فعلا نداریم. ممنون از شما و برمیگردیم به میهمانان خود و امی سوالی را که شما مطرح کردین از خانم مخلص میپرسیم. چی جوابی دارین به شنونده ما؟
بسیار تشکر. خواهر ما هجران سید که از پروان تماس گرفتن، دقیقا متاسفانه در افغانستان مشکلات خیلی زیاد است، از جمله که مشکلات خانوادگی که باعث شده روی روان اکثر خانما را متضرر بسازه و متاثر بسازه و منجر به عدم پاشیدن خانواده ها شده. دقیقا کار ما در این بخش ها زمانی که یک خانم شکایت میکنه از خانواده خود، از شوهر خود، از رفتار هایی که در قبال از این صورت میگیره از طرف خانواده، ما اولین کار که می کنیم حرف های زیر میشنویم و بعد می بینیم که مشکل در کجا است. آیا واقعا خانم ندانسته خانواده را مدیریت بکنه یا دست بکنه و توقعات بالا داشته، باید که واقعا خانواده در برابری خانم مشکل داشته. و باز بعد از اینکه مشکلات از زیر شعبی شد، ما کوشش کردیم که دو طرف بخواهیم و مشوره های سالم بدیم. از حقوق یک خانم که زمانی که ازدواج میکنه برای شوهرش داره یا برای خانوادهش صحبت کردیم و همچنان از حقوق متقابل خانواده به خانم صحبت کردیم و حتی خیلی خوشبختانه خیلی قضایا رو ما تونستیم از طریق مشوره های حقوقی و یا مشوره های فامیلی حل بسازیم و جلو از هم پاشیده شدن خانواده ها رو بگیریم.
بله تشکر. ما یک شنونده دیگر داریم خانم مخلص، از اونا هم سوالشان هم میگیریم باز تبصره میکنیم. بله بله بفرمایید. رادیو آزادی برنامه رهبران زن است.
سلام علیکم برادر محترم، خوب هستین؟
سلام علیکم، جور باشین، زنده باشین. بفرمایید، معرفی کنین خود.
سلام علیکم جور. برادر محترم، چند کلمه گفتن راجع به خشونت بر علیه زنان میشنم صدا ما؟
بله بله صدای شما رو میشنم، ولی معرفی نکردین خود.
من عبدالله هستم از ولایت ایراد، ولسوالی اوبی.
بله بفرمایید.
یک شنبه گذشته این هفته جاری جنگجوان طالب ها خور انداختن به یک خانه مسکنی،
بله.
یک زن فقیر را کشتم و پنج طفل آن ایتیم مونده. گیرید ما به نام جنازه اون دیدیم. خود مرد به نام وکیل در قبل زن خود گیران میکرد. خب.
بله. بله سوالتون چی است؟
دولت من شما میگه ما از حقوق زن دفاع میکنیم. از حقوق بشر دفاع میکنیم. ولی عملی نیست. باید تبلیغات هست. حالا شما سعی کنیم اگر حال کنه. یک آدم فروش محاکمه کنه که ما بیدونیم. یک آخون بگیم نکاه یک دختر 13-14 ساله یک مثلا به اجیاری نکاه میکنه بیرا محاکمه کنه که ما بیدیم تا که عملی نبینیم مقابل نداریم ولی در رسولی ما اصلا اماعت از زنان نمیشه فقط همه خوششون جنگ و دربدری و سرکوری تا حالا آدم 100 سال پیش تا حالا هست.
بله تشکر عبدالله جان، ما سوال شما را گرفتیم، اما در این برنامه دو خانمه که هستن اینا در بخش های اجرایی کار نمی کنن، یعنی اینا از جمله رهبران زن هستن، به این معنا که تانستن یک ابتکار را برا بندازن، دیگر زنا را تشویق کنن که در این را بیاین و یک مومد باشن برای رسیدن زنا به یک هدف که دارن به اونا. ایجا نمیتونیم این سوال شما را مطرح کنیم که با خشونت طالبا در از طریقی برنامه چی کمک کرده میتونیم. برمیگردیم بازم به سوال دیگه از خانم آرزو. شما در بخش توانمند ساختن دیگر زنان مشخصاً چی فعالیت هایی را شما روی دست داشتین؟ چی کارهایی را انجام دادین؟
سلامت باشین. من میخواستم که یک موضوع خدمت شما ذکر کنم. در ابتدا شما قسم زمان که معرفی کردین میخوایم که ایده بگم که من نه تنها نخستین بانو در سطح ریاست فدراسیون بدمنتون هستم بلکه به سطح المپیک که قدامت 80 سال المپیک کشور داره ولی هیچ بانوی نبوده که به حیث رئیس فدراسیون یا حتی معاون فدراسیون باشه که تاریخ ورزش کشور رقم زدم و به بار اول تانستم که نام خود ثبت بکنم به تاریخ کشور که یک بانو و به خیلی جوان بودم که من به این سمت گرفتم. زمانی که من خودم رئیس شدم به این فدراسیون بعد از او فکر کردم که چطور بتانم من بیشتر این دروازه رو باز کنم برای دیگه خانمایی که اونها علاقمند هستن به ورزش ولی این چانس برشان نیست. من توانمندی زنای ورزشکار بخص دخترای ورزشکار رو دیدم که چقدر اینا توانمندی دارن، چقدر اینا با استعداد هستن، چطور میتونن بخص در کارهای مدیریتی که خوشبختانه اولین گام که ماندم ما به ولایت بامیان رئیس ولایتی خودم یک از خانم‌ها را اونجا تعیین کردم و در بدخشان امروز رئیس فدراسیون بدخشان یک از خانم هاست و رئیس مالی و اداری ببخشید معاون مالی و اداری فدراسیون ما خانم‌ها را گرفتم به خاطر که من دیدم توانمندی خودم را دیدم و به این شکل من به این نتیجه رسیدم که خانم‌ها از استعدادهای بسیار خوب برخوردار هستند، بنابراین میتوانند نه تنها در بخش خانم‌ها ببخشید در بخش ورزش ما در قسمت توانمندی زنا کار کردیم، زمینه رو برشان مساعد کردیم، بلکه ما هم یکی از کسایی بودیم که عضو فعال جامعه مدنی کارهای اجتماعی بیشتر کردیم و در سال 1397 من هم یکی از کاندیدای پارلمان بودم از ولایت بغلان که خب چانسیری نکرد من به پارلمان راه پیدا نکردم ولی امروز هم موکلین خود داریم بخصوص خانما بیشترم خانمایی که حمایت ما کردن و در کنار ما بودن شناختم رایشان دارم بیشتر برشان زمینه مساعد کردیم تا که بتانن اینا خودشان خودکفا باشن.
بله خانم آرزو ایخو واضح است به می منظور به می خاطر ما از شما دعوت کردیم که شما یکی از کسانی هستین که در توانمندسازی زنان نقش بسیار فعال داشتین. از خانم مخلص می پرسیم که در هر رشته در هر بخش هر کس آمی خود داره طرفدار خود داره شما هم در بخش‌های مختلف که وکیل مدافع بودین و در بخش‌های اجتماعی کار کردین، زنان رهبری کردین، چقدر نقش عامیانه شما موفقیتتان در زندگی نقش داشته یعنی عمده بوده؟
زمانی که خودم بتونم به اهداف خود نزدیک شوم، موفق به زندگیش باشه که تشویق شوم. ما خوشبختانه هر کاری که کردیم تشویق شدیم، چی از طرف خانواده بوده، چی از طرف دوستای بوده و چی از طرف مربی ها یا استادای بوده، همیشه ما تشویق شدیم. و یکی از دلایل ازی که امروز ما بدون حراس در جامعه جنگزده مثل فاریاب که شما شاهد هستین که به اواخر هم فاریاب شاید خیلی تحولات بوده و تمام ولسوالی ها سقوط کرده، تنها حومه شهر میمنه به دست دولت است و کلن مکاتب بروی دختر خاله ما در ولسوالی ها بسته است. از چند سال به این طرف کسی حق بیرون شدن از خانه را نداره و ما در همچون شرایط کار میکنیم بدون ایزی که تشویش و نگرانی داشته باشیم.
اشاره داشتین به مسائل امنیتی، همچنان ما به این سوالات برمیگردیم ولی پس از یک وقفه کوتاه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه رهبران زن. خانم آرزو، زنان افغانستان در تقریبا 20 سال گذشته دستاوردهای زیاد داشتند در بخش‌های مختلف، از جمله که شما ورزشکار هستین. افزی دستاوردها چی؟
واقعا برای همه معلوم است که بعد از رژیم طالبا خانم‌ها دستاوردهای به خصوص خود دارن در عرصه های مختلف، نه تنها در ورزش بلکه در عرصه های مختلف ما شاهد دستاوردهای رنگین خانم ها هستیم. ما می خواهیم که از ورزش بگم که ما خود مثال می تونم یک از دستاوردها هستیم. یعنی وقتی که جرأت می کنیم به یک فدراسیون کاندید می کنیم در بین مردا و اونجا برنده می شیم، خود از یک دستاورد است و باید حفظ شود بمشه کرد. و ما می خواهیم که بخصوص در پروسی سال امروز در میز مذاکرات که هستن، خب اصلا نمایندی ورزشکارا اونجا وجود نداره و چطور بتانن که در میز مذاکره از آدرس ورزش کس دفاع بکنه. به هر ترتیب بر ما اول مهم است که سال بیاد در افغانستان، ولی ما میخواییم که دستاوردهای زنا در این مدت 18 سال نادیده گرفته نشه و باید ما ایره افز بکنیم و ما باید بیشتر زمینه سازی بکنیم تا که خانما بتانند باز هم با مو قوت با مو انگیزه دوباره اینا در کنار برادرای خود کار بکنه. تشویش ما امروز از امی هست که ما چطور بتانیم که دستاوردهای خود ما افز داشته باشیم و چطور بتانیم که امروز آمد طالب با پروسی طول و ای جنگایی که در ولایت است واقعا نگران کننده هست. ولی چیزی که ما میخواییم، ما صلح میخواییم در کنار از این، ما میخواییم که خانما بیشتر رشد بکنن.
تشکر از شما. ما به آخر برنامه رسیدیم. ممنون از شما مستور جان آرزو، رئیس فدراسیون بدمنتون افغانستان و فعال حقوق زن، و آمنه مخلص، وکیل مدافع. ممنون از شما، تشکر.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، تا وزم سوی دیاره روی تو را بوسه زنم.